خیر همیشه. یکی از اون کارهای خیلی که بارابش اشاره کردن موضوع هدیه کتاب هست که آیه اخوی هم بهش اشاره کردن و شروطی که میگذاریم برای دیگرانی که کتاب رو از ما دریافت میکنن که اونا هم به دیگری بدن که نیاز داره و مطالعه بکنه. و یکی دیگه از اون کارهای خیر میتونه دعوت به مطالعه باشه و اونم با ایجاد انگیزه و انگیزشی که سرکار خانم دکتر فرهودی زحمتش رو میکشن کتاب رو مطالعه میکنن و با علاقه تمام به عزیزان شنونده معرفی میکنن که میتونه جزء انفاقاتی باشه که ایشون دارن تو برنامه. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان فرهیخته صبح روشن. ممنونم از توجه شما به بخش معرفی کتاب و عنایتی که نسبت به این بخش هم شما و هم جناب آقای جلالی دارید.
خواهش میکنم، در خدمت.
میرم سراغ معرفی کتاب امروز تحت عنوان اخلاص و انفاق. این کتاب رو آقای عبدالحسین دستقید برشته تحریر در آوردند و حوزه علمیه قم اون رو در سال 93 چاپ کرده در 190 صفحه. و البته این نکته رو هم باید بگم که این کتاب چون استقبال زیادی ازش شده در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده، اما کتابی که من در دست دارم منتشر شده توسط حوزه علمیه قم هستش.
بله.
تو این کتاب اشاره شده که قرآن کریم بعضی از علامتها و موجبات اخلاص در انفاق رو تذکر داده، مثل ایمان واقعی به خداوند، داشتن تقوا، پاداش مضاعف و ارزش مضاعف و در نهایت اینکه سودمند بودن انفاق منوط به قصد اخلاص در اون هستش و اخلاص شرط ارزشمند بودن انفاق هستش. در سوره بقره آیه 245 خداوند فرمودن کیست آن کس که به بندگان خدا وام نیکویی دهد تا خداوند آن را برای او چند برابر بیفزاید، و خداست که در معیشت بندگان تنگی و گشایش پدید می آورد و به سوی او بازگردانده می شوید. توی این کتاب آیاتی از قرآن که اخلاص در انفاق و قرض دادن رو یک امر مطلوب و حتی مستحب معرفی میکنه آورده شده و تفسیر اون آیات هم به خوانندگان ارائه شده و به صورت مستند قضیه اخلاص در انفاق مطرح شده و روایت و احادیث و آیاتی که در این زمینه وجود داره زمینه مطالب کتاب شده تا به مطلب بنا و ارزشمندی بیشتر بخشیده بشه. و این کتاب رو آقای دستقیب به خوبی نوشتن و این مطالب رو به خوبی پروروندن. کتاب 190 صفحه‌ای ایشون تحت عنوان اخلاص و انفاق رو میشه از انتشارات حوزه علمیه قم سراغش رو گرفت، یا اینکه با عضویت توی کتابخونه ها این کتاب رو به امانت گرفت و مطالعه کرد و بعد هم برگردون به کتاب
خونه. بسیار خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فرهودی، کارشناس حوزه کتاب و اطلاع رسانی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، التماس دعا و خدا نگهدار.
بله، زمان قرار آرامشمون هست و رجوع به آیات قرآن کریم که این آیات ما رو به کار خیر دعوت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
و از انسانها و جنبندگان و چارپایان انواعی با رنگهای مختلف، آری حقیقت چنین است، از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او میترسند، خداوند توانا و آمرزنده است.
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور.
کسانی که کتاب الهی را تلاوت میکنند و نماز را برپا میدارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند.
لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور.
آنها این اعمال صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکرگزار است.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
آیاتی که شنیدیم آیات 28 تا 30 سوره مبارکه فاطر بود.
الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله.
یک حکایت، چند نکته. حجت الاسلام، آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان خوب برنامه صبح روشن. مرحوم علامه سید محسن امین، عالم بزرگ شیعه و صاحب کتاب مشهور اعیان شیعه، نقل میکنه که یه وقتی توی نجف اشرف اوضاع مالیم خیلی خراب شده بود. یکی از رفقا به من گفت که یه نونبایی هست به نام حاج احمد ایرانی که مغازش روبروی درب قبله صحن شریف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلامه. این آقا به طلبه ها نون نسیه میده. من رفتم و گفتم که آقا نون بدید و بعد پولشو مطالبه کرد. گفتم که اگه میشه لطفا نسیه حساب کنید. وقتی اینو گفتم رفت از گوشه مغازه چوب خطی رو آورد و گفت هر وقت نون خواستی این چوب خط رو همراهت بیار. همینجوری به هر طلبه یکی از اینا داده بود و خلاصه تا دستشون پول بیاد و بتونن تسویه حساب کنن. علامه سید محسن امین میگه که اتفاقا یه روز چوب خط از جیبم که سوراخ شده بود افتاد و گم شد و من خیلی ناراحت شدم. فکر کردم حالا من چطور برم پیشش و با مثلا بگم چی شده، حرفمو باور میکنه نمیکنه، یه وقت ناراحت نشه دعوا نکنه و دیگه ممکنه بهم نون نده. خلاصه با این فکر و خیال ها رفتم و قضیه رو گفتم، ولی دیدم که چیزی نگفت و بدون ناراحتی گفت که میدونی چند تا خط روش بود؟ گفتم نه حقیقتش. گفت که تقریبی هم نمیتونی بگی؟ گفتم فکر میکنم در این حد بود. گفت خب مشکل نداره. رفت یه چوب خط دیگه آورد و به همون اندازه که من یادم بود بهش خط زد و گفت که دقت کن این بار دیگه این رو گم نکنی. نکته ها: آدم میتونه نونبا باشه ولی محبوب خدا. دو، وقتی بدونیم عالمان بزرگ روزگاری با چه فقری زندگی کردن، شکیبایی ما هم بیشتر میشه. سوم اینکه جیب سوراخ هم گاهی مایه درد سره. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از توجهتون. 38 دقیقه از ساعت 10 صبح گذشته و در این قسمت میخواییم با جناب حجت الاسلام اخوی راجع به این که چرا بعضی ها نسبت به دیگران بی توجه هستن، بخیلن، دست انفاق و خیر ندارن صحبت بکنیم که شاید این دلایل اگر واکاوی بشه، ما هم اگر خدای نکرده اهل انفاق نیستیم یا سخت انفاق میکنیم، بشناسیم دلایل رو و این زمینه رو از بین ببریم، در واقع زمینه های خیر رو در خودمون و خانوادمون انشاءالله ایجاد بکنیم.
خواهش میکنم. چون احتمال میدم قسمت آخر صحبت من با شما باشه، یک بس. مثال میزنم، داستانی رو تعریف میکنم و هر سه عنوان رو که جز علل بخل هستن در این داستان به تصویر میکشیم. مرحوم آیت الله العظما مشکینی رحمت الله علیه،
بله.
ایشون میگفت دست به جیبم کردم دیدم 5 تومن پول دارم، 5 تا تک تومانی. گفتم خب با این 5 تومن چطور میشه در قم زندگی کرد؟ دیدم که مثلا 4-5 روز با نون سنگک خالی میشه زندگی کرد. گذاشتم تو جیبم و اومدم به سمت حرم که زیارت کنم و عبادت کنم. رسیدم به حرم، نزدیکای حرم که رسیدم یه شخصی اومد جلو منو گرفت، گفت فقیر هستم، 5 تومن پول داری به من بدی، نیاز دارم. میگفت یه لحظه ایستادم، تمام زندگی دور سرم چرخید، بدم یا ندم، همه هستیم این 5 تومنه. ترس از فقر. شیطان میگفت نده، اگه بدی
فقیر میشی،
خودت فقیر میشی، چون کار شیطانه. از شیطان یعد و کمال فقر هی این وسوسه رو تو دلتون میندازه. از اون طرفم علم و آگاهی داشتم به اینکه اگر من این رو بدم خدا او رو 10 برابر خواهد کرد. من جا ابوالحسن فله 10 امثال. پس هم ترس بود، هم وسوسه شیطان بود، هم علم من و آگاهی من به اینکه اگر این رو بدم خدا او رو زیاد خواهد کرد. میگفت دست کردم تو جیبم و دادم به این. ترس و وسوسه شیطان رفت. علم و آگاهی من به اینکه این 10 برابر خواهد شد در وجودم ماند. وارد حرم شدم، مشغول به نماز شدم. بعد چند دقیقه از همشهری خودم دیدم با اون لهجه لطیف آذری خودش اومد پیش من، گفت که حاج آقای مشکینی کجایید شما؟ من مدت هاست دنبال شما هستم. این مبلغ پولی بود میخواستم بدم خدمتتون برای خودتون هزینه کنید. گذاشت تو دستم و رفت. باز کردم دستم رو دیدم 50 تومنه. سجده شکر به جا آوردم، مشغول به عبادت شدم. بعد چند لحظه دیدم که یه آقایی اومده جلوم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت همسرم تو بیمارستانه، میخوام مرخصش کنم، 50 تومن پول از من میخوان، ندارم. دوباره برگشت، ترس از فقر، وسوسه شیطان، علم و آگاهی من به اینکه خدا او رو 10 برابر خواهد کرد. به سرعت ترس و وسوسه شیطان کنار رفت. چرا؟ چون تجربه کرده بودم قبلا. علم و آگاهی من به اینکه خدای متعال این رو خواهد داد مضاعف شد، چون سریع تجربهش کرده بودم این.
بله.
50 تومن رو دادم، رفت، مشغول به نماز شدم. چند دقیقه گذشتم که دوباره یکی از همشهری ها اومد با اون لهجه لطیف و زیبای خودش بهم گفت آقای مشکینی مدت هاست دنبال شما هستم، مبلغی پول بود میخواستم بدم تو زندگیتون هزینه کنید. گذاشت دستم رفت. باز کردم دیدم 500 تومنه. به گریه افتادم، افتادم به سجده و شکر خدا رو کردم. چقدر قشنگ با یه مثال هر سه، این که ما بخل داریم و خساست داریم و نمیتونیم انفاق کنیم، 3 تا علت داره. 1 یا ترس از فقر داریم، 2 وسوسه شیطان نمیگذاره ما کارمون رو بکنیم، و 3 علم و آگاهی به این نداریم که خدای متعال در مقابل ما قرار داره و با خدا داریم معامله میکنیم و این چند برابر خواهد کرد. اگر همه اینها رو در وجودمون جمع کنیم و همه اینها رو باهاش دست و پنجه نرم کنیم، حتما با خیال راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. و اولین و بهترین راه درمان اینه که انسان خودش رو 1 بار داخل این فضا بندازه و 1 بار قرض بده، 1 بار انفاق کنه، شیرینی و لذتش رو میچشه و برای بارهای بعدی با ایمان کامل، با اخلاص بیشتر، با توجه بیشتر تو این فضا، و بلکه جزء افرادی میشه که جزء خیرین بسیار بسیار نامدار. یه گروهی الان دارن کار خیر انجام میدن، جناب هدایت فرد، دلم نمیاد نگم، خیلی قشنگه. یک عده از انسانهایی که دارا هستن الحمدلله گفتن دوره هم بشینیم چه کنیم. یه وقتی گره از مشکلات زندگی کسی باز میکنیم، یه وقت نه، با این بحث مادی آرزوی رو از دلی بر میداریم. یه سری آرزو دارن مشرف بشن به کربلا، مشرف بشن به حرم امام رضا، مشرف بشن به حرم حضرت معصومه. این افراد خیر در قالب یک مؤسسه بسیار خوب و نورانی به نام مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها که در قم مستقر هست، خیرین دوره هم جمع شدن، پول میگذارن افرادی که تا الان مشرف نشدن کربلا. من با اینها رفتم کربلا، واقعا دیدن داره، 60 سال 70 سال از عمرش گذشته، هنوز توفیق دیدن حرم سید شهدا رو نداشت. چقدر بال و پر میزد. ما وقتی جلوی حرم سید شهدا وای میسیدیم به اینها میگفتیم اینجا همون جاییست که 70 سال 60 سال منتظرش، پاها سوس میشد میافتاد پایین، اصلا یه حال عجیبی. اینها رو دارن جمع میکنن در سراسر کشور و میفرستن برای زیارت عتبات. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. این شخص دیگه آرزو به دل نموند ولو 1 بار هم شده. بعضی اینا میمدن پیش من گریه میکردن، میگفتن آجا من دیگه نمیتونم بیام. میگفتم چرا؟ میگفت من بچه کوردهات های فلانجا هستم.
بله.
این 1 بارم خدا به من توفیق داد، این خیرین این کار کردن. کار قشنگیه. بهترین شیوه دعوت که شنوندگان عزیزمون هم در بیانشون داشتن هم در پیامکشون داشتن، دعوت عملی است. انسان کون و دعاتن لناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید، اما چه لزومی داره حتما با زبان باشه؟ عمل شما رو ببینن، ببینن شما خودت بسم الله افتادی تو وادی، دیگران هم نگاه میکنن، فرزندانت، همسرت، زندگی، اقوامت، همه تو این وادی میافتن. از خدای متعال این رو میخوایم که انشالله به هممون توفیق بده تا تو این مسئله بسیار بسیار ارزشی و جز ملاک‌های انسانیت انسان که بعض انفاق هست وارد بشیم و ما رو ثابت قدم تو این مسیر نگه داره. این نباشه که یک بار دو بار باشه و پروندمون بسته بشه. تا عمر داریم انشالله تو این وادی انفاق انشالله قدم برداریم به لطف اهل بیت
انشالله. خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام اخوی عزیز به خاطر حضورتون برنامه امروز و همچنین هفته گذشته که موضوع بسیار با اهمیتی رو طرح کردیم از تالید با بحث های کارشناسیتون با استفاده از آیات و روایات به عزیزان شنونده مطالبی رو تقدیم کردید که انشالله استفاده بکنیم و اهل انفاق باشیم، اهل دهش، اهل بخشش باشیم و سیره اهل بیت علیهم السلام رو همواره انشالله پیرو بکنیم که خود اون بزرگواران وقتی که توصیه میکردن دیگران رو به انفاق، خودشون در رتبه اول بودن. وقف وقتی که صحبتش و اولین واقف خود پیامبر اکرم بودن که مالی رو قرار دادن برای اینکه دیگران استفاده بکنن. بنابراین انشالله اگه میخوایم اهل بیتی باشیم، این سیره انفاق و روش انفاق و خیر رسوندن به دیگران رو انشالله در زندگیمون حتما بهش توجه بکنیم. از شما سپاسگزارم. باز تالی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم عزیزان شنونده بخش یک کار خوب رو بشنون، حاصل تلاش همکار ارجمندان جناب عابدی.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن، وقتتون بخیر باشه. بخش یک کار خوب رو تقدیمتون میکنم و تشکر میکنم که منو تو این بخش همراهی میکنید. اکثر مردم به انجام دادن کارهای خوب و خیر و کمک کردن به دیگران علاقمند هستند، اما شاید برخی از اونها نمیدونن که چطور میشه کارهای خیر و خوب انجام داد. البته همه ما میدونیم که اولین قدم برای این کار داشتن یه نیت خیر و فکر کردن به یه کار خوب هست. بعد کافیه کمی به اطرافمون با دقت نگاه کنیم تا ببینیم چقدر فرصت داریم برای اینکه بتونیم یه کار خوب که نه هزاران کار خوب انجام بدیم. خب امروز توی این بخش سری میزنیم به استان فارس، شهرستان مهر، یکی از شهرستانهای قدیمی و باستانی. راه اندازی یه مرکز درمانی موضوعی بود که توی دستور کار خیرین این منطقه به ویژه حجت الاسلام حسینی مهری قرار گرفت. بعد از اینکه زمین و امکانات برای ساخت یه بیمارستان توی شهرستان در اختیار قرار گرفت، کار برای عملیات اجرایی عملاً آغاز شد. حجت الاسلام حسینی از خیرین شهرستان مهر معتقده که این بیمارستان نه تنها خدمات درمانی مفید و مؤثری را به همراه داشته، بلکه نگاه مردم را تونسته به مسائل درمانی تغییر بده.
البته این بیمارستان به عنوان یه زایشگاه بود. در منطقه ما مرکز درمانی هیچ نبود تا قبل از تأسیس این بیمارستان. ولی خیلی وقت بود که زنهام اونجا تا دیگه قابلهای محلی مایوس نمی شدن از اینکه بتوانند بچه او را متولد کنند به مراکز درمانی نمی رفتن و تو راه هم که میخواستن برن خیلی وقتا بود که هم بچه هم مادر هر دو تلف می شدن. بعضی از بستگان ما خودمونم این مسئله برشون پیش آمده بود، لذا اینجا را به عنوان یه زایشگاه ما شروع به کار کردیم.
حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علی درباره کار خیر انجام دادن مطلبی را نقل کردند و گفتن انسان باید در کار خیر و نحوه انجام اون فکر کنه و فکرش موجب ابتکاری باشه که برای رسیدن به هدف مفید باشه، مثل همین اتفاقی که توی شهرستان مهر افتاده و جان خیلی از نوزادان و مادرانشون را نجات داده.
این اولین بیمارستان است که در منطقه لامرد و مهر اینجا تأسیس شد که از بیرم شاید از عوض تا دارالمیزون بیمارستان دیگه نبود، مرکز درمانی بود، همش به عنوان یه درمونگاه بود. در لامرد بود که باز اون درمونگاه لامرد هم مؤسسش مرحوم آیت الله مهری بود که خیلی وقت قبلها اون بیمارستان اون درمونگاه را تأسیس کردن.
بله، کار خیر توی حوزه سلامت اهمیت خیلی زیادی داره، چرا که انسان توی جسم سالمه که هم میتونه خودش از زندگی کردن لذت ببره هم برای دیگران سبب خیر بشه. لذاست که خیرینی که توی این حوزه قدم میذارن میدونن که کارشون چقدر میتونه ارزشمند و قابل تقدیر باشه.
الان یکی از مسائل بسیار مهمی که حتی اسلام هم به اون اشاره کرده که العقل السلیم فی بدن السلیم، عقل سالم در بدن سالمه. اگر بدن انسان سالم باشه کار دیگر انجام میشه، اما اگر انسان بدن سالم نداشته باشه تا کار دینیش هم نمیتونه انجام بده. اینه که اول سلامتیه و سه چیز هست که اینها مردم قدرشن نمیدانن. یکی از اونها سلامتی انسانه، سلامتی، امنیت، اینا چیزیست که انسان قدرشن نمیدانه تا وقتی گرفتارش بشه.
هیچ وقت برای انجام دادن کار خیر دیر نیست. شاید برای ساخت بیمارستان یا مرکز درمانی یا طرح‌های بزرگ پول‌های زیادی لازم باشه، اما به اندازه‌ای که توان مالی داریم میتونیم قدمی توی این مشارکت بزرگ برداریم و این را هم بدونیم که تا زمانی که این بنا برپاس میتونه منشأ خیر و برکات برای دیگران باشه. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
مثل باران قطره قطره رحمت بی انتها،
مثل چشمه کوثر نور خدا،
مثل رود جاری در مسیر زندگی،
سیراب می سازد
هر زمین تشنه را،
وقف باران لطف الهی است که بر قلب واقف می بارد و به سان چشمه می جوشد و چون رود می خروشد و زمین های تشنه را سیراب می سازد.
وقف صدقه جاریه و کاری نیک و خدا پسندانه است.
خب خیلی متشکرم از یک کاری که شما عزیزان شنونده که همراه برنامه امروز بودید. تک برنامه‌ای که این هفته تقدیم شما شد. ما روزهای آتی ویژه برنامه‌های خاصی رو به مناسبت رحلت پیامبر اکرم، شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام توسط دوستانم به شما تقدیم خواهیم کرد. و تشکر از عزیزانی که پیامک زدن. سلمان نژاد از کرمان، آقای ناصر عرب‌پور، آقای بیژن زکی بخش محمدی از روستای، از یکی از روستای آستانه اشرفیه، حیدری از اصفهان، آقای ترکاشوند از عشایر همدان، آقای محمدی از نجف آباد اصفهان، روستای قلعه سفید و بقیه بزرگوارانی که همراه من و دوستانم بودن. اما هفته گذشته بحثای انفاق و عرض کنم که این هفته ادامهش رو تقدیمتون کردیم. هفته آینده هم انشالله که از صفتهای برجسته و خوب انسانی مورد بحث ما خواهد بود، بحث تواضع و فروتنی، اهمیت و جایگاهی که داره، روایات چقدر بهش سفارش کردن، و نقطه مقابلش بحث کبر و غرور و نخوت هست و آسیب‌ها و آثار منفی که در پی خواهد داشت. انشالله هفته آینده هم پیگیر برنامه صبح روشن باشید و این بحث رو گوش بکنید. به پایگاه اطلاع رسان رادیو معرف میتونید سری بزنید به نشانی رادیو معرف نقطه آی آر و برنامه رو از اونجا دریافت بفرمایید، برنامه‌ای که امروز پخش شد، و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم روش دیگری است که میتونید مراجعه بفرمایید و در بخش آرشیو برنامه‌ها رو انشالله دریافت بفرمایید. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز.
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من.
درود بر شما همراهان رادیو معارف، سلامی دوباره به شما و خدا قوت به همه شما عزیزانی که در جاهای مختلف مشغول کار و تلاش و فعالیت هستید. با کلام امام همراه باشید.
از کلام تو ای که از کلام تو می‌وزد نسیم می‌وزد نسیم آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم پر شد از شمیم.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ارزش ها در دنیا به حسب مکتب ها و به حسب دید ها مختلف است. با مطالعه به مکتب هایی که در دنیا هست و به مسلک هایی که در دنیا هست، می توانیم بفهمیم که ارزش ها در مکتب ها اختلاف دارند و در ایده ها هم اختلاف دارند. شما اگر قطع نظر کنید از مکتب های توحیدی و الهی و به مکتب های مادی و به ایده هایی که دنبال مادیات هستند مراجعه کنید و مطالعه درش بکنید، میبینید که این دو مکتب متقابل با هم و مختلف هم هستند. مکتب الهیین و موحدین ارزش‌هاش یک چیزهایی است، یک عناوین است، و مکتب‌های مادیگری چه مادیگری کمونیستی و چه مادیگری سرمایه‌داری و بالاخره تمام مکتب‌هایی که ما برای مکتب الهی است، ارزش‌ها با هم فرق دارند. شما در همین کشور خودمون در زمان طاغوت و طاغوت‌ها ملاحظه کنید که در خود اونها ارزش‌ها چی بود و در ملت که رنگ اونها را به تبع قبول کرده بودند ارزش ها چی بود؟
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در